الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه، مجعلنا من أعوانه وأنصاره. در جلسه گذشته درباره برنامه‌های عبادی قرآن صحبت کردیم. یعنی وظایفی که خدا برای بندگان تعیین فرموده که وجهه اصلی اون وظایف رابطه انسان با خداست. گو این که در کیفیت و کمیت آنها ابعاد دیگری از وجود انسان هم ملحوظ شده و مصالح و حکمت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم در نظر گرفته شده، ولی وجهه اصلی آنها تقویت رابطه انسان با خداست و روح همه آنها توجه به خدا و یاد خداست و به عبارت دیگه شرط صحت این اعمال این است که با توجه به خدا و به نیت تقرب به خدا و امتثال امر خدا انجام بدهد. به این مناسبت بد نیست که بیشتر درباره یاد خدا و مسائلی که پیرامون یاد خدا در قرآن مطرح شده صحبت بشه. درباره نماز داشتیم، اقم الصلاة لذکری، نماز را برای یاد من به پا بدار. یاد خدا یعنی چی؟ ذکر یعنی چی؟ چه مراتبی داره و درباره ذکر در قرآن چه مسائلی مطرح؟ کلمه ذکر در عربی در موارد مختلفی اطلاق میشه که میشه گفت ریشه همه اونها همان است که ما در فارسی به یاد ترجمه میکنیم. به مناسبت های کلمه ذکر بر یه اشیاء عینی هم اطلاق شده، مثلا بر کتاب های آسمانی اطلاق ذکر شده، درباره تورات این تعبیر به کار رفته که ما ذکر را بر حضرت موسی علی نبینا و آدمیم علیه السلام نازل کردیم. یکی از اسماء یا اوصاف قرآن هم ذکر است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که منظور قرآنه. حتی در بعضی جاها مفسرین احتمال دادن که ذکر بر شخص پیغمبر هم اطلاق بشه. ولی این اطلاقات مطابق اصل معنای لغوی نیست، بلکه به مناسبت‌هایی و به عنایت‌هایی این اطلاقات انجام می‌گیره. شاید به این مناسبت که کتابی که خدا نازل فرموده مع مردم را متوجه به خدا می کند، عامل ذکر است. به قول اهل ادبیات، به علاقه سببیت و مسببیت بر قرآن یا بر تورات یا سایر کتاب‌های آسمانی اطلاق ذکر شده، چون اونها سبب توجه به خدا هستند. و یا اگر بر اشخاص هم اطلاق شده باشه، اونطور که احتمال داده شده، اون هم به همین مناسبت است که وجود پیغمبر در میان مردم وسیله ذکر خداست. وقتی مردم او را به عنوان فرستاده خدا شناختند، با دیدن او، با شنیدن سخن او به یاد خدا میفتند. پس اصل معنای لغوی همون یاد است، منتها یاد کردن گاهی تنها در دل و گاهی از دل به زبان هم سرایت می کنه. وقتی شما میگید من به یاد فلان دوستم افتادم یا به یاد فلان واقع افتادم، اون یاد امریست قلبی، به ذهن شما خطور می کنه، در دل شما مجسم می کنه. حقیقت یاد همونه. گاهی هم میگید ذکر خیر شما بود، از شما هم در اونجا یاد شد. این یاد کردن این است که نام او را به زبان بیارند. در واقع چون یادآوری به زبان ناشی از توجه قلبی میشه، تا آدم ذهنش متوجه به چیزی نشه اون را به زبان نمیاره و نمایانگر اون چیزی است که در دل بهش توجه داره. بنابراین به ذکر زبانی هم ذکر گفته میشه به عنوان این که حاکی هست از اون توجه قلبی. پس وقتی تحلیل کنیم میبینیم که حقیقت یاد خدا همون توجه دل هست به سوی خدا، منتها این توجه از دل سرایت میکنه به زبان. در شرایط خاصی البته کلیت نداره، گاهی ممکن آدم قلبن توجه به چیزی یا به کسی داشته باشه و به خاطر جهاتی به زبان نیاره، ولی به طور عادی وقتی آدم توجه به چیزی داشته باشه اون را به زبان میاره. به این مناسبت یادآوری لسانی و لفظی هم بهش ذکر گفته میشه. در قرآن کریم داریم وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول، خدا را یاد کن پیش خودت از روی تضرع و ترس، با حالت زاری و با حالتی که ناشی از درک عظمت خدا و ناچیزی خودت میشه. و دون الجهر من القول، خدا را یاد کن کمتر از این که به زبان آشکارا فریاد بزنی، یعنی آهسته به زبان بیار یا یک کمی بلند، اما خیلی داد زدن نمیخواد. یاد خدا این نیست که آدم نعره بکشه اسم خدا را ببره. به زبان زیر لب بگو، گاهی بلندتر بگو، اما نه اینکه فریاد بکشی. پس معلوم میشه که میشه یاد خدا را در دل داشت و بعد میشه ظاهر کرد به زبان زیر لب یا بلندتر و میشه هم فریاد کشید، منتها این آیه به ما دستور میده که اونجوری یاد خدا نکنید. مصالحی درش هست که این فریاد زدنها و اینها به عنوان یاد خدا مطلوب نیست. در میان مثلا بعضی از طوایف بودن کسانی که ذکر را به صورت صداهای بلند از انجام می دادن و این دا یک نوع ذکر جلی تلقی می کردن، شاید حالا هم باشن. به عنوان یاد خدا چنین کاری مطلوب نیست. البته گاهی ممکن است یک ذکری را به خاطر مصلحتی خیلی بلند بگن، مثل اذان. مؤذن هم ذکر خدا میگه، الله اکبر میگه و خیلی هم بلند میگه که اهل شهر بفهمند، اون یک مصلحتی داره. یا در جنگ تکبیر میگفتند، یا گاهی ممکنه حتی در مبارزات سیاسی مثلا شعارهای بلندی بدن و ذکر خدا هم باشه. ولی اونگاه که انسان فقط به عنوان عبادت خدا و رابطه بین خودش و خدا میخواد یاد خدا بکنه، اون راه طبیعیش اول توجه قلب است، بعدم به زبان آوردن زیر لب یا اندکی بلند. عباداتی که واجب هست و میبایست قطعاً در شرایط خاص خودش انجام بگیره، همه متضمن یاد خداست، چون همه مشروط به نیت و امتثال امر خداست. ولی در بعض عبادات ذکر لفظی هم وجود داره، مثل نماز که حتماً باید به زبان آورده بشه. پس جزء بعضی از عبادات واجب از کار لفظی هم هست. ولی در عبادات مستحبی حد و مرزی نداره. چقدر باید یاد خدا کرد؟ هر چه بیشتر بهتر. در چه حالاتی باید یاد خدا کرد؟ در تمام حالات. توجه چقدر باید از نظر کیفیت به چه حدی باشه؟ به هر حدی بتوانید، هیچ مرزی نداره. فذکر الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اونطور که به یاد پدرانتون میفتید، از پدرانتون یاد میکنید، اونطور خدا را یاد کنید یا شدیدتر. شدیدتر تا چه حد مرزی نداره، هر قد بتونید. برای اینکه مردم اهمیت این مطلب را درک کنند و سوق داده بشند به سوی خدا و یاد خدا در دلهاشون زنده باشه، قرآن کریم بیانات فراوانی در این زمینه دارد. در بسیاری از جاها می فرماید وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، خدا را بسیار یاد کنید. از نظر زمانی و کمی هیچ محدودیتی قائل نشید، هر قدر می کنید یاد خدا، و این سبب فلاح و رستگاری شماست. اگر میخواد سعادت مند بشید، اگر میخواهید به کمال لایق انسانی برسید، راهش این وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. در بعض جاها میفرماید که یاد خدا مایه آرامش دل شماست، انسان در این جهان همواره با اضطراب‌ها و دلهره‌هایی همراه است. حتی بعضی از مکتب‌های انسان‌شناسی اضطراب و دلهره را مقوم وجود انسان دانستند، بلکه به یک تعبیر میشه گفت فصل ممیز انسان دانستند. گفتن انسان بودن به این اضطراب و دلهره هست. البته این یک نظر افراطی و غلطی است، ولی تجربه نشون میده که در تمام مراحل زندگی انسان در اثر عوامل مختلفی نوعی اضطراب و دلهره داره. نسبت به آیندهش بیمناکه و این حالت موجب این میشه که در بسیاری از کارها ناامید بشه. گویی که ممکن است گاهی هم منشأ فعالیت های مثبتی بشه، در همون جهتی که تشخیص داده و هدف مادی که دنبال میکنه، ولی اصولا این حالت مطلوبی نیست. انسان فطرتا طالب آرامش خاصه و اگر کمابیش نگرانی هایی هست، اینها باید در زیر چتر یک آرامش بالاتری محو بشه. نگرانی های جزئی اگر در یک مسائلی پیش میاد، باید ته دل انسان یه آرامشی داشته باشه. این نگرانی ها باید سطحی باشه، مثل موج های آرامی که روی استخر آب نمایون میشه، ولی چند سانتی متر پایین تر خبری از اون موجها نیست. ته دل انسان، ژرفای قلب انسان باید آرام باشه. نگرانی ها باید سطحی و زود گذر باشه. چه عاملی موجب این میشه که در عمق دل انسان یک آرامش و یک وقار و یک اطمینان و طمأنینه ای پدید بیاد که اضطراب های سطحی اون را به تزلزل نیندازد؟ حوادث زندگی اون متانت و وقار و طمأنینه را از انسان نگیرد. شاید شما در زندگیتون برخورد کرده باشید به افراد بسیار انگوش شماری که در حوادث مهم جهان خودشون را نمی بازند. بنده و امثال بنده که در یک پیشامدهای خیلی جزئی، یک گفتگوهای دوستانه هم گاهی پیش میاد، خودمون را می بازیم و اضطراب پیدا می کنیم و گاهی شب هم خوابمون نمی بریم که مثلا چرا فلان برادر دیروز یک کلمه ای به من گفت، مثلا که چه بسا اوقت به اهانتی هم نداشته ولی من اهانت تلقی کردم. ولی گاهی افرادی گیده میشن که سهمگین ترین حوادث جهان در دل اینها هیچ اثری نمیشه. حد اکثر یک نگرانی سطحی زود گذر در اونها پیدا میشه بدون اینکه عمق دلشون را تکون بده. آنچنان در راهی که در پیش میگیرن استوار و محکم هستن و آنچنان در مقابل حوادث جهان پایدار و مقاوم هستن که گویی حادثه ای برای اونها وجود نداره و همه چیز برای آنها عادی است. اگر از این گونه افراد کم دیده باشید، خدا بر ما منت گذاشته و یک فردی را به همه ملت ما معرفی کرده. که همه او را با این خصیصه شناختیم، گویی این که مراتب معرفت ما نسبت به او مختلف دیدیم. در بزرگترین حوادثی که پیش میاد که کوه ها را متزلزل میکنه، این مرد آرامش خودش را از دست میده. گویی چیزی واقع نشده، خیلی ساده. این چه دلیست؟ از کجا مایه میگیریم؟ چه عاملی میتواند عمق دل این مرد را این چنین محکم و استوار بداره؟ اگر با انصاف نگاه کنیم، این خود معجزه است. دوستانی که در روانشناسی کار کردن دوست دارم که در یک فرصتی درباره زندگی این مرد بیندیشم و این حالات روانیش را مورد تحلیل روانشناسانه قرار بدم. ببینم با اصول علمی روانشناسی این حالات چگونه قابل تفسیر و توضیحه. فکر نمی کنم یک تحلیل موفقیت آمیزی به دست بیارم، اما قرآن اینو تحلیل میگه: الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اون چه مایه آرامش دل میشه یاد خداست. اگر من و شما چندون بهره ای از این آرامش نداریم، هم داریم مال اینه که یاد خدا در دل ما ضعیف. هر قدر یاد خدا قویتر و شدیدتر باشه، آرامش دل بیشتره. به عنوان تشبیه بسیار ناقص، یه وقت هست که یک کشتی یا یک زورق مثلا در دریا میفته و امواج خروشان دریا این رو متلاطم میکنه و زیر رو میکنه، و یه وقت هم بعضی با موجهای عظیم بر میتیزه و روی اون میریزه و اون را غرق. اما همین کشتی کوچولو را که بارها دچار اضطراب شده در طوفان دریا، وقتی با یک تنابی محکمی به یک جای محکمی ببندید، دیدید این بلم ها زورق های کوچیک اینا رو وقتی میارن به ساحل، در شکل عادی از زندگی ساحل نشینان اینا رو با یک تنابی در ساحل میبندن. باد میاد، دریا طوفانی میشه، اینم روی آب دریاست، بالا پایینم میره، اما کنده نمیشه. مختصر زیر و روی میشه، تکانی میخوره به اندازه اینکه سنگینی چقدر باشه، ولی به هر حال باد اینم نمیداره. طوفان اون را به وسط دریا یا به عمق دریا فروش نمیداره. چرا؟ تا اینکه وابسته به یه جای محکم است. چون طوفان دریا کوه کنار دریا را نمی لرزنه، آب دریا را تکون می ده، اما کوه را تکون نمی ده. اگر این کشتی به کوه بسته شده باشه، طوفان دریا این را فقط می کنه یک تکان سطحی بده، اما نمیتونه بکنه و ببردش به ارزانی ها. دل انسان به عنوان یک تشریح بسیار ناقص، مثل یک بلم میمونه، مثل یک زورق میمونه، مثل یک کشتی کوچولو میمونه. اونایی که دل گنده دارن مثل کشتی های بزرگ، هر کسی به اندازه ظرفیت خودش. روی دریای حوادث جهان شناوره، تا محیط آرامی هست آرامش هست. وقتی اسباب آشفتگی در محیط پدید میاد، کمابیش اینها به تلاطم میفتند. اگر یکی از این کشتی ها یا چند تا اینها در ساحل به یک جای محکمی بسته شده باشه، اینها از بین نمیرن. طوفان دریا اینها را نابود نمیکنه، نمیشکنه، خرد نمیکنه. اما اگه آزاد باشه، رها باشه، این دریا به هر طرف موج بره، اینم نمیره، گاهی به سمت راست، گاهی به سمت چپ، گاهی هم در عمق دریا فروش میره. اما دلهایی که به خدا بسته هست، خدا بلا تشبیه یک لنگرگاهی که قدرت بی‌نهایت داره، هر قدر رابطه با او قوی تر باشه آرامش بیشتر، مسئولیت از غرق شدن بیشتر. با یک جایی ارتباط داره که اون تزلزل ناپذیره. این رابطه وقتی در دل قوی شد که موجب تقویت ایمان هم میشه، و در یک جلسه اشاره کردم که ایمان و تجلیاتشون به همدیگه کمک میکنن در تقویت. هرچه ایمان قوی تر باشه، آثار عملی قوی تر و بیشتری داره، و هر قدر آثار عملی قوی تر ظاهر بشه، خود ایمان محکم تر میشه، مثل ریشه درختی که در اثر تغذیه خودش هم نیرومندتر میشه. وقتی توجهات دل به ساحت قدس الهی زیاد شد، ایمان انسان هم محکمتر میشه، قویتر میشه، تا اونجا میرسه که در روایت تشبیه شده که مؤمن از کوه استوارتر است. المؤمن کالجبل الراسخ، مانند کوه استوار است. لا تحرکه العواصف، تندبادهای جهان اون را نمی لرزاند. چرا؟ برای اینکه دلش وابسته به خداست، با جایی ارتباط دارد که لرزش و تغییر و دگرگونی و نابودی راه ندارد. این یکی از خواص یاد خداست که قرآن متذکر میشه و به این وسیله مردم را تشویق میکنه به این که یاد خدا را در دلتون زنده نگه دارید تا به این وسیله به کمالات معنوی خودتون برسید. این که اثر آنیش هست که در شما در همین جهان پدید میاد. ببینید چه اثر مطلوبی داره، پس این کار رو بکنید تا اینکه به آثار نهایی و ابدیش هم که فلاح و سعادت و جوار قدس الهی هست نائل بشید. گاهی برای تشویق مردم به یاد خدا نتایج اینها متذکر میشه که متقابلا از طرف خدا نسبت به ذاکرین انجام میگیره. تعبیری است بسیار لطیف و از جهات مختلفی در خور تأمل و دقت. میفرماید فذکرونی اذکر کن، به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. این تعبیر از جهاتی و با دیدگاه‌های مختلفی و با مراتب مختلفی از معرفت قابل تحلیل‌های گوناگونی. البته همه ما می‌دانیم که خدا در هیچ حالی از هیچ کس و هیچ چیزی غافل نیست. و ما ربک بغافل عما تعملون، خدا که غفلت نداره، خدا که چیزی را فراموش نمی کنه. و ما کان ربک نسیا، او که فراموشکار نیست، او علمش بر گذشته و حال و آینده یکسان احاطه داره، از چیزی غفلت نمی کنه. و ما یعزب عن ربک مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، سر سوزنی در آسمان ها و زمین از خدا پنهان نیست، مخفی نیست، غایب نیست. پس این که می فرماید به یاد من باشید تا منم به یاد شما باشم، اون یاد، یاد دیگری است، یاد خاصی است که خدا نسبت به دوستانش داره، نه اون یاد عمومی که نسبت به همه جهان داره و همه چیز را حاضر و نادر هست. این است که مفسرین در تفسیر این آیه گفتن شما مرا یاد کنید با اعمال خیرتون، من شما را یاد کنم با رحمت و پاداش نیک. به هر حال این یک مرتبه ای از معنای آیه شریفه هست، یک وجهه ای از حقیقتی است که این قرآن در اینجا بهش اشاره می فرماید، ولی معانی دقیق تر و لطیف تری هم ممکنه داشته باشیم. کسانی که محبت را یافتند و شیرینیش را چشیدند، یکی از خواسته هاشون اینه که محبوبشون به اونها توجه داشته باشه. محبت وقتی صاف شد از آلودگی های مادی، برکنار شد، تحریف شد، یک ویژگی های مخصوصی داره. یک اثرش را قبلا اشاره کردم، با اون این است که محب میخواد در مقابل محبوبش خضوع کنه و از این کار لذت، همین یاد میخواد در مقابل محبوبش سر تعظیم فرود بیاره، مثلا اگر انسان از پشت پاش بیفته اصلا از همین خوشش. یکی از آثارش اینه که دوست داره محبوبش به او توجه داشته باشه. هم مثلا اگه در یه مجلسی نشسته، محبوبش هم در اون مجلس هست، دوست داره که گاهی با گوشه چشم به او توجه کنه، نه چیزی بهش بده. اگر یه وقت متوجه بشه که در این مجلس، گاهی به گوشه چشم به او نگاه میکنه، اونقدر لذت میبره که از هزارها لذایز مادی برای او ارزنده تره. این یک خواست فطری است که در رابطه محب و محبوب مطرح میشه. باز مسئله است مربوط به روانشناسی و باید خواستهای ناشناخته انسان را از لابلای این تجلیات شناسایی کرد که روح انسان چه عمق‌هایی داره. کسی که این معنا را در محبت درک کرده، وقتی میشنوه که میگه به یاد من باش تا به یاد تو باشم، او یک معنای خیلی لطیف‌تری داره. میگه آیا دوست داری که من به تو توجه بکنم؟ گاهی گوشه چشمی به توی تو داشته باشم؟ اگر میخوای تو به من توجه داشته باش، تو مرا فراموش نکن، تا من هم به تو توجه داشته باشم. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، گرت حواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. کسی که ذره ای از محبت خدا را چشیده باشه، وقتی این آیه را میشنوه تلاش میکنه که حتی شب هم از یاد خدا غافل نمونه. دل دیگه به خواب نمیره، او میخواد همواره محبوبش به او عنایتی داشته باشه، به یاد او باشه. فرد کرونی فرد کر کن. بندگان شایسته خدا از مکتب اسلام آموختند که هنگامی که میخوابند هم دلشون متوجه خداست، و اونگاه که از خواب بیدار میشن اول ذکر خدا به زبان میارن، در مقابل عظمت خدا به خاک میفتن، سجده شکر میکنن که باز خدا به ما حیات بخشید، بلکه در خواب هم زبان دلشون به ذکر خدا مشغول. اگه خواب هم میبینن، خواب میبینن دارن نماز میکنن، دارن قرائت قرآن میکنن. بالاتر این که ممکن است در همون حال خواب هم مرتب زیر لب ذکر خدا داشته باشن، گاهی به گونه ای که کسانی که در کنارشون هستن صداشو بشنن، و چیزهای دیگری که از این هم دقیق تر است و مجال بازگو کردن نیست. بعد کرونی از کر کن، به یاد من باشید تا به یاد شما باشید. از جمله چیزهایی که درباره ذکر در قرآن مطرح شده، این است که یاد خدا انسان را از گناهان باز می‌داره. عباداتی که متضمن یاد خدا هست موجب این میشه که انسان از گناهان و آلودگی ها برکنار بمونه، که مهمترین مصادیق این عبادات متضمن ذکر نمازه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. یاد خدا نه تنها زیور دل است، نه تنها روشنی بخش خانه دل است، بلکه عامل گند زدا و دشمن دور کن هم هست. وقتی یاد خدا در دلی باشه شیطان نفوذ نمی کنه، عوامل معصیت به دل راه پیدا نمی کنه، انسان به گرد معصیت نمی گرده، آلوده هم نمیشه، دامنش پاک نمیشه. یک عاملی است که نه تنها موجب رشد میشه، موجب دفع موانع و سموم و عوامل مضر و خطرناک هم میشه، اونا رو کنار میزنه. اگر احیانا غفلتی هم پیدا شد، در اثر اون ملکه‌ای که پیدا شده به آسانی رفع میشه. برای اولیاء خدا خود غفلت یک لحظه گناه است. محبی که یک آن از یاد محبوبش غافل باشه این گناه است. در مکتب محبت گناهکار است. مراتب نازلترش مؤمنینی که گاهی مبتلا به گناهان کوچک میشن در اثر ضعف یاد خداست، ولی وقتی یاد خدا به صورت ملکه‌ای برای اونها در آمده، به محض اینکه عامل معصیت برطرف شد، اون یاد خدا در دل زنده میشه، باز به سوی خدا بر میگردن، توبه میکنن، بر میگردن به سوی خدا، که انهو یک عامل بیگانه ای اونها را اندکی از راه خدا دور کرده. اون بیگانه که رفت خود به خود بر میگرده به طرف هدف خودش. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. کسانی که اهل تقوا هستند گاهی ممکن است شیطان‌های دورگردی به اینها حمله کنند. شیطان ثابت اینا ندارند، یعنی نمیذارن شیطان قرینشون بشه و همیشه همراهشون باشه و زمام کارشون رو به دست بگیره. اهل تقوا اینجوری نیستن، اما ممکن است گاهی مورد هجوم یک شیطان‌های دورگردی واقع بشن. طائف من الشیطان، طائف یعنی دورگرد. به محض اینکه اتفاقا مورد وسوسه شیطان قرار بگیرن تذکرو، فورا دلشون متذکر میشه، به یاد خدا میاد. و اذاهم مبصرون، در این حال است که بینا میشن و حقیقت را مییابن و میفهمن که این از ناحیه شیطان است و برمیگردن به هدف اصلی خودشون. در روایات الا ماشاءالله درباره یاد خدا مطالب داریم که اگر تحقیقا بخواهیم همه اونها رو بررسی کنیم شاید بیش از یک ماه وقت لازم باشه. یک نمونه را در پایان عرایزم از روایتی عرض می کنم، شاهد بر این که انسان باید در تمام حالات به یاد خدا باشه، حتی در حیوانی ترین حالها. می دونید که بالاخره انسان در زندگی حالاتی داره که خیلی شبیه حیوان است. در اون حال دستور دین این است که حتی در چنین حالی خدا را فراموش نکنید. کیفیت کار باید به صورتی باشد که از آغاز توجه به خدا باشد، رو به قبله نباشد، یعنی از آغاز دلتون متوجه به خداست، خدایی در کار است و خانه محترمی دارد و قبله‌ای دارد. از همون آغاز با نام خدا شروع کنید، با اینکه کار حیوانی است اما دل باید متوجه خدا به هر اندازه ممکن. خطاب به حضرت موسی علی نبی جناب آلیه و علیه السلام شد که یا موسی در هیچ حالی مرا فراموش نکن. البته خدایا بعضی از حالات هست که خجالت میکشند در اون حال متوجه حضور تو باشند. کتاب شد که ان ذکری حسن علی کلها، حتی در اون حالات هم یاد من نیکوست. به یک جمله هم از نهج البلاغه اشاره کنم، آقایون انشاءالله سر فرصت مراجعه بکنند و بقیهش را بررسی کنند. آیه ای هست در قرآن، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی هستند که داد و ستد و مسائل زندگی اونها را از یاد خدا باز نمی داره، غافلشون نمی داره. در حین معامله هم یاد خدا هست، در حین معاشرت با مردم هم به یاد خدا هست، در حین آمیزش با همسرشون هم به یاد خدا هست. هیچ چیز اونها را از یاد خدا باز نمی‌دارد. در ذیل این آیه خطبه ای از امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است که در اونجا می‌فرماید: الا ان للذکر اهلا اتخذوه من الدنیا بدلا. یاد خدا اهلی دارد، کسانی هستند که ارزش یاد خدا را دانستند و آن را پیشه خود قرار دادند. اونها به جای لذایذ دنیا دل به خدا بستند. برای اونها لذت‌های دنیا هیچ ارزش نداره. اگر میخواد یه مقداری باز دلتون آماده تر بشه که این معنا را درک بکنید که چگونه هست که این همه لذایذ دنیا برای ما مؤثر هست و جذاب هست و امیرالمومنین کسانی را یاد میکنه که این لذایذ دنیا در روح آنها هیچ اثری نداره، جذبشون نمیکنه، نمیفریبدشون. باز به یاد بیارید که یک محبی در حضور محبوبش بعد از مدت ها به لذت وصل او نائل شده، فکر این باشه که مثلا یه لقمه نانی بخوره یا چلو کبابی بخوره یا مرغی بخوره. این چقدر پستی؟ اون لذت با این لذت چه قابل مقایسه است؟ شیرینی به کسی ده که محبت نچشیده. شیرینی چی؟ اونها اونقدر لذت یاد خدا و انس با خدا را چشیدن که نعمتهای دنیا برای اونها هیچه. در مقابل او درک لذتی از اینا نمی کنن. اینا جذابیتی برایشون نداره. اگر یک وقت به این نعمت ها هم توجه می کنن، به خاطر این است که اونها را از دست محبوبشون می بینن. همون شخص اگر از دست محبوبش سیبی یا گلی به او برسه، اون سیب و گل براش از جهان بیشتر می نن. اولیاء خدا که در دنیا هم توجهی به نعمت های دنیا نداشتند و دل به اونها نمی بستن، در آخرت هم همینجورن، اما نعمتهای آخرت را می خواند به خاطر اینکه جلوه های لطف محبوبشون. اگر سیب بهشتی می خورند، نه به خاطر این است که دلشون برای سیب لک زده، از اون جهت که از دست محبوبشون دریافت می کنند و جلوه لطف او می بینند. همه نعمت‌های آخرت و بهش برای اونام ها مطلوب از این دیدگاه. اگر این جهت نباشه، کششی برای اونها نداره. نه تنها دنیا برای اونها کشش نداره، که آخرت هم برای اونها کشش نداره. یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرت. از خدای متعال مسئلت میکنیم که ذره ای از این ایمان و معرفتی که و محبتی که به اولیاء خودش داده به ما هم لطف بفرماید ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.